نزدیکتر
کار تخصصیشه
اون همون اصلاح ساختار بودجه که آقای دکتر زنگنه به اصطلاح میگن رهبری فرمودن اینجوری. خب همین به اصطلاح مطلب اصلاح ساختار بودجه در جلسه سران سه قوه با اختیار تام مسئله به رهبری تصویب شده. ببینید یادمون میره چه اتفاقای زنجیره‌ای اتفاق افتاده دیگه، میگیم هیچ کاری نشده، بعد هر چی که ما میگیم بنویسه. خب اینجوری که نمیشه که. این تصویب شده، سجلسه سران سوم فیلم میشه، مصوباتش از اخبارش هم پخش شده، لذا اینجوری نیست که کاری نشده. ما هر چی مساق گفتیم، شرکت ها اتفاق بزرگیه در نظام برنامه ریزی. شما فکر میکنم دیگه تو این مدت نوع نگاه بنده رو به برنامه ریزی بودجه حتما
دقیقا دو ساله که داره این اتفاق میفته. نکته یعنی مهمیه،
این خیلی نکته مهمیه،
چون همه پولا بیشتر اون
یعنی شرکت اتفاقا بیشه. بحث مشکل ما در بودجه مشکل شرکت هاست. چرا؟ چون در بودجه عمومی همیشه مجلس به صلاح دست داشته و بهش احساس داشته. خوب اینم بگم، هیچ وقت دوستان مجلسی، بحث اصلا سیاسی نیست، هیچ مجلسی، شما در ادوار مجلس بگردید، حتی ادوار مجلس قبل از قرآن بگردید، این به ظرف قاطع کارشناسان متخصص امر میگن نظرات مجلس هیچ وقت منجر به بهبود بودجه نشده است. یعنی شما حتی یک مورد باز این نافی فرمایش آقای زنگنه، به قول آقای زنگنه نافی وظایف این مجلس نیست، وظایف قانونی، من نمیگم قانون هست طبق قانون، ولی تجربه گذشته هم داریم. آخه ما یه زمانی اومدیم کوچکترین کار رو اینجا گفتیم، همین بحث شد در تحریم سال 91-92 که گفتیم کشور دوباره تو دستانداز افتاد. مثال داریم، من هرچی مثال زدم آقای زنگنه، مثال عملی در کشور اتفاق افتاده. اومدیم گفتیم آقا طرح‌ها رو زیاد اجرا کردیم، پول نداریم. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا طرح‌ها رو به سه دسته تقسیم بندی می‌کنیم. دیگه ساده ترین کار دیگه، 0 تا 20% پیشرفت، 20 تا 80% پیشرفت، 80 تا 100%. گفتن آقا پول نداریم بنابراین فارغ از محل سازمان برنامه. اون موقع گفت که ما 80 تا 100% رو تخصیص بودجه 100% دارش می‌بینیم، اولویت منطقیه دیگه، زود تموم شه بیام به کمک بقیه. همین این مجلس نه، مجلس وقت تهدید به استعفا کرد. یعنی مصاحبه‌هاش هست، رسانه‌ها هست، همش هست، شما سرچ کنید. خب طرف نماینده گفته بود مگه میشه طرح روسای من اونجا هست بشه؟ یعنی اومد ببینید مجلس هم به خودش هم به قولی چی میگن یه ضرب المثلی هست، یه سوزن هم به خودش بزنه. درست قدرت رأس اموره.
حالا یه نکته‌ای داریم، اونم اینه که درباره موضوعاتی که حالا شما حضرت عالی اشاره کردین، اگه نکته مونده بگین، چون من می‌خوام صحبتو بگم. 30 ثانیه لطفاً.
ببینید ما باید ماشین خوبی طراحی کنیم و به این ماشین دیگه اعتماد کنیم، بگیم آقا این ماشین منی تمام قوا از رأس نظام، یعنی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مجلس، هر کسی که الان مثلا صحبت ها میشه توی رسانه ها ما میشنویم، خود دولت، این کار وظیفه سازمان برنامه بودجه است. منحلش هم کردیم در تاریخ، هر همه جورا بعد ویرا بهش گفته شده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. آقا بیاین ببینیم تو این سازمانه این امورات و این فرایندها چیست، کیفیت منابع انسانی چیست، ما آیا قوانینی طراحی کردیم که مانند دستگاه‌های ضعیف‌تر رده پایین مثلا انتصابات به همین سهولت انجام بشه، از دانشگاه‌های مثلا درجه 3 اونجا نیرو اومده، این کارخانه توانایی تولید جنس درجه 1 دارد؟
متشکرم، خیلی ممنون آقای افقه. من فکر میکنم این خیلی میتونه سوال خوبی باشه به عنوان حسن ختام برنامه ما که حضرت عالی بیش بهش بپردازین. آیا شرایط افرادی که حالا خلاصش اینه که بودجه می نویسند و کیفیت اون دانش، کیفیت اون کاری رو که انجام میدن از نظر منابع انسانی، همگی بزرگان و بزرگواران هستند، اما آیا واقعا این کیفیت کاری که دارن میکنن و کاری که دارن پیش میبرن، فکر میکنید که اون اتفاق رو که باید بهش برسیم میرسیم یا نه ما اصلا مشکل رو بیایم از اینجا حل بکنیم؟
ببینید شما حالا با دیدگاه من آشنا هستید، من یکی از منتقدین نحوه و شیوه استخدام ها هستم که معمولا اینها انتخاب نمیشوند.
بله،
این هم سازمان برنامه هم مستثنا نیست، مثل بقیه موارد همچنین مجلس و نهادهای زیره. اما تا اونجایی که حالا من از قبلش اطلاع دارم، سازمان مدیریت یکی از تخصصی ترین سازمان های مرتبط با بحث‌های اقتصادی بوده، کارشناسای بسیار برجسته‌ای داشته.
بله.
و به نظرم میاد که قابلیت دادن برنامه خوب رو داشته باشه این سازمان، بر اساس شناختی که من از این سازمان دارم و نیروهای متخصصی که در اونجا متمرکز، شاید یکی از استثنایی ترین سازمان ها باشه که افراد متخصصی رو تونسته اونجا جذب بکنه. اما اینکه حالا این امکانشون وجود داره که در محدوده اختیارات و انتخاباتشون بهترین بودجه رو بنویسن، اون خب یک بحث جداگانه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای افقه و از اینکه روی خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. شنیدید صحبت ما رو با آقای دکتر سعید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده، این زمان پایانی رو دیگه شما چون گفتین هی زمان به من ندادین، گفتیم زمان پایانی رو بدیم خدمت شما. من در واقع زمان خودم رو کوتاه‌تر میکنم، 2 دقیقه در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. قانون برنامه بودجه کشور بارها تا صحنه علنی رفته که حداقل سال مصوبه قبل از انقلاب بشه، بعد از انقلاب تبدیل بشه. این قانون بسیار محتوایی است. ما نگاهمون باید به بودجه از حالت حسابداری و شکلی در بیاد، محتوایی بشه، اعداد و ارقام نیست. اتفاقا بارها عرض کردم، همین الان هم عرض کردم، در بودجه اعداد و ارقام داره گام بعدیه. یعنی ما برنامه و تفکر رو کدهای رقمی نشون میدیم. ما باید به طور محتوایی بحث‌های مربوط به حکمرانی، کارایی، بهره‌وری، رشد اقتصادی، الان مثلا مسئله‌ای که موجود داره رابطه بودجه ما با رشد اقتصادی مشخص نیست. چیزی که در سال‌های قبل از انحلال نظام برنامه‌ریزی هر وقت ما بودجه به مجلس می‌فرستادیم، نرخ‌های تورم، نرخ‌های بیکاری، نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شد در کنارش. این چیزی که این گسستی که انجام شد، من بارها تأکید کردم اتفاق بزرگی در کشور افتاده. پاسخ بسیاری از این چرایی‌ها در بحث انحلال و احیای سازمان برنامه بودجه وجود داره. باید وقت گذاشته بشه، برنامه‌ریزی بشه، توجه بشه، تا ما حداقل خطای گذشته رو دوباره تکرار نکنیم. بالاخره کشور همه قبول داریم یه جایی اصلا مجلس بره بودجه بنویسه، می‌زنیم اونجا سازمان برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی دیگه یه چیزی می‌نویسیم. مهم بودجه باید در بیاد.
خوبی بود دیگه. فکر می‌کنم به عنوان حسن ختام، به هر حال این تعامل وقتی وجود داشته باشه، در نهایت همه ما می‌خوایم که این اتفاقات به صورت کاملا مقبولی بیفته. موضوعی که اتکای بهش باید از بین بره نفته و برگردیم روی مسائل مختلفی که روی تولیدمون اثر مثبت داره و میتونیم روی اونها بیشتر حساب کنیم. خیلی ممنون هستم از اینکه همراه ما بودید، از همه میهمانانی که در برنامه حضور داشتن، آقای دکتر قلی‌زاده و دیگر دوستانی که خدمتشون بودیم. تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو .ir. ان شاء الله شنبه هم راست ساعت 14:30 همکاران من در خدمت شما خواهند بود با برنامه گفتگو اقتصادی. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع بودجه در مسیر اصلاح که همکاران خوبم در قالب گفتگوی اقتصادی اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن با حضور کارشناسان مربوطه. امیدوارم موثر تلاش عزیزان ما در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همون سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما خواهد بود. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق شماره تلفن 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 ما صدای گرم و صمیمی شما رو خواهیم داشت و میشنویم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان در این روزهای کرونایی. بیش از پیش به یاد همدیگه باشیم، مراقبت بیشتری از همدیگه بکنیم و بدونیم که سلامتی هممون به همدیگه مرتبط هست و بایستی که با رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و زدن ماسک، شستشوی مرتب دستا و همینطور خارج نشدن از منازل و اینکه به هر حال اگر هم خارج میشیم برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی باشه و الا نه، و اینکه بدونیم که فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر رو رعایت بکنیم تا انشالله به یاری خداوند منان و مهربان به مقابله 100% با این ویروس منحوس کرونا بریم.
با هم چند نکته گوش کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته ای که ذکر اون خالی از لطف نیست این هست که بیماران مکرر سوال میکنند که ما باید چه شرطی وجود داره که ما از ایزولاسیون و قرنطینه ای که داریم خارج بشیم. برای بیماری سرپایی معمولا وقتی که 10 روز از شروع علائم بیماری گذشته و بیمار حداقل 3 روز بدون علائم زیر باشه، یعنی اینکه قطع تب داشته باشه بدون اینکه داروهای تب‌بر مصرف کرده باشه و همینطور علائم تنفسیش کاهش پیدا کرده باشه، بهبود پیدا کرده باشه، مثلا بیمار کاهش واضحی در سرفه هاش پدید اومده باشه و تنگی نفس نداشته باشه، معمولاً این زمان حدود 14 روز پس از شروع علائم هست که معمولاً وقتی بیمار این علائم رو به صورت کاهش یافته ای باش مواجه میشه و این شرایطی که ذکر کردم خدمتون وجود داشته باشه، معمولاً بیمار میتونه از اون ایزولاسیون و قرنطینگی که براش در نظر گرفته خارج بشه.
بله، کرونا از بین خواهد رفت تنها و تنها در صورت رعایت نکات 100% بهداشت. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبانی که مثل همیشه در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 MHz شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
قمر بی من متا، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیان بی من متا، ای زبان بی من مخا، ای نظر بی من مبین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مبین، و ای روان بی من مرو. این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، تو آن جهان با تو خوش است.
شکوفایی اقتصادی در اولین گام، دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
بله، جهش تولید محقق نخواهد شد مگر با حمایت 100% من و تو ای هموطن از تولید و تولید کننده ایرانی، اون هم با خرید و مصرف کالاهای داخلی. 15:50 اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو، تعاملی هرچه بیشتر با شما. با شما اهالی اندیشه و ایمان. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو. 30,000 شما رو خواهیم شنید با شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله دقیقا همینطور هست. شما با نصب اپلیکیشن ایران صدا به روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید از قابلیت‌های متعدد و شگفت‌انگیز اون در هر لحظه و در هر زمان و مکان استفاده لازم رو ببرید و در واقع بهره‌مند بشید از این امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده. البته این رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که سایت رادیو گفتگو هم به نشانی www.radiogoftogu.ir هم این قابلیت رو داره و شما میتونید با مراجعه به اون بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً در طی روز از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید و در فواصل زمانی مناسب خودتون اونها رو مورد بازشنوایی قرار بدید. اما اجازه بدید که حال دلمون رو خوش بکنیم، سری بزنیم به دنیای ادبیات، اون هم مرور داستان‌های پندآموز گلستان و سعدی شیرین سخن و کتاب بوستان و همراه بشیم با میان برنامه پندانه امروز.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود، چندان که 360 بند فاخر بدانستی و هر روز به نوعی کشتی گرفتی. مگر گوشه خاطرش با جمال یکی از شاگردان میلی داشت. 359 بند وی را در آموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی. فی الجمله پسر در قوت و صنعت سر آمد و کس را با او مجال مقاومت نبود، تا به حدی که پیش ملک وقت گفته بود استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگی است و حق تربیت، وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم. ملک را این ترک ادب ناپسند آمد، بفرمود تا مسارعت کنند. مقامی متسع ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران اقلیم گرد آمدند. پسر چون پیل مست در آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی. استاد دانست که جوان از او به قوت تر است، به آن یک بند غریب که از وی نهان داشته بود با او در آویخت. پسر دفع آن ندانست به سر آمد، استاد از زمینش برداشت به بالای سر برد و فرو کوفت. غریب از خلق بر آمد، ملک فرمود استاد را نعمت و خلعت دادند و پسر را زجر و ملامت کردند که با پروراننده خود دعوی کردی و به سر نبردی. گفت ای خداوند، به زوراوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کشتی دقیقه ایمانده بود و از من دریغ می داشت. امروز بدان دقیقه بر من دست یافت. گفت از بهر چنین روزی نگاه می داشتم که حکما گفته اند دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. نشنیده ای که چه گفت آن که از پرورده خیش جفا دید؟ یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه نکرد؟ کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد.